که در نهایت مثلا کشوری مثل کشور انگلستان 3% جی دی پیش رو یا تولید ناخالص داخلیش رو صرف سلامت میکنه و رتبه های شاخصه سلامتی خیلی خیلی خوبی داره، زیر 10 تاست، و مثلا کشوری مثل آمریکا داره 14% 15% جی دی پیش رو صرف سلامتش میکنه، ولی از نظر شاخصهای سلامتی مثل امید به زندگی و مرگ و میر و غیر و غیره توی رتبه های خیلی خیلی نازل تری قرار داره. خب ما الان توی کشور خودمون این سیاست مشخص رو نداریم، یعنی انتخاب نکردیم. واقعیتش که ما باید دولت همه هزینه رو پوشش بده، مالیات محور باشیم، طب ملی باشیم، یا بیمه ای باشیم یا خصوصی باشیم. ما یه سیاست
همه اینا هستیم، ولی خب هیچ کدومش به نفع شایسته
به خاطر اینکه سیاست مشخصه وجودن. همین انگلستان الان چرا یه اختلاف عمده‌ای بین بخش خصوصی و دولتی ما اتفاق افتاده؟ در انگلستان شما امکان نداره یه شرکت بیمه خصوصی بتونه پوششی تعریف کنه مبنی بر تامین هزینه‌های بیماری قلب، چون میگه تامین هزینه بیماری قلب یا درمان وظیفه دولت من انجامش میدم. اما اگه دندان پزشکی خواستی، اگر اعمال زیبایی خواستی، بیا برو بیمه‌نامه خصوصی بخر از خدمات بیمه.
یه جور انحصار هدایتگرانه وجود داره، یعنی میگه قلب فقط مال دولتیه، ولی خب خدماتم باید بری توی اون رویه و در حقیقت فرآیند.
یه سیاست مشخصی وجود داره. حتی مثلا در کشوری مثل آلمان فرد اگر بخواد بیمه‌نامه خصوصی تهیه بکنه باید شروطی داشته باشه. شروطش چیه؟ شروطش میگه این فرد باید 2 برابر حداقل خط فقر اون سال درآمد داشته باشه. خب اگر رفت خصوصی خرید از تمام مزایای دولتی حذف میشه. اولا اینجا یه ظرفیتی ایجاد میشه برای یک سری افراد جدید. دوم اینکه این بیمه خصوصی تو مجوز فعالیتش اجبار داره که تمام خدمات پیشگیری و سلامت که اول بحث ما بود پوشش بده. و این جامعیت یا سیاست مشخصه، تأمینش مشخصه، افراد میدونن که چجوری باید خدمات
یه جور دونن. اجبار در حقیقت هدایتگرانه توی فرآیندشون دیده شده که اگه این گزینه رو انتخاب کردی مجبوری دیگه بقیه شرایط رو هم بپذیری، ولی خب خدمات هم میگیری. خب این خیلی خوبه که توی بحث سیاست گذاری و راهبری حوزه بهداشت دست اندرکاران میخوان الگوی بگیرن از کشورهای دیگه که از تجربیات موفق مو مجموعه رو کامل ببینن. اینکه فقط پول تزریق کنیم نیست. نظام جامع سلامت عموم خب به هر حال به نظر میاد آنگونه که باید نتونست موفق بشه. حالا
سوال
اقدام خوبی شاید بود، یعنی یک جهش شاید به وجود آورد، ولی اون چیزی که به دست مردم باید برسه و اون هزینه هایی که بالاخره بعضی از اینا هنوز بیمه نیستند، خب اون میره بیمارستان دولتی هم که میره باز میبینه که هزینه رو باید بده دیگه، چون کل کف هزینه اومد بالا. یه اتفاقاتی که بعد با هم دیده میشد شاید در اون دوامش شاهدش نبودیم. جان
به اتفاقا سوال اصلی خودمونم برگردیم. سوال شد که چرا مثلا یه مدلی مثل اوباماکر یا تر تحول سلامت ما پایدار نبود. اتفاقا نکتهش در همین جاست، یعنی فکر میکنم حلقه مفقوده اینجاست که معمولا منابعی که از سمت دولت‌ها تأمین میشه ناپایداره و تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار میگیره. یعنی اگر ما در چند سال اخیر منابع مالی کافی در سطح دولت و کشور وجود داشت، شاید تحت تحول سلامت با همه قوت خودش ادامه پیدا میکرد، ولی یه جایی منابع کشور محدود شد، مجبور شدیم از این طرح صرف نظر بکنیم، این طرح شکست خود. این اتفاق میتونه جای دیگه هم بیفته، ولی اگه ما هر چقدر به سمت الگوها ابزارهای نوین بیمه‌ای انفرادی و خانوادگی بریم، این دیگه هیچ وقت تحت تاثیر این فشارها قرار نمیگیره.
خیلی متشکرم. البته من قانع نشدم به چرایی این که شرکت‌های بیمه چرا به سمت اون حوزه، حالا من میگم آگاه سازی و فرهنگ سازی و اینها نمیرن. البته متوجه شدم که فرمودید شما بالاخره کسب و کار به ما میگه یک تعداد سال مشخصی باید هر فرد خدمات رو بگیره من بتونم برنامه‌ریزی کنم، ولی به نظر میرسه حتی اگر سیاست گذاری ما چند سالی طول بکشه تا به حد مطلوب برسه، بیمه به عنوان یک مجموعه حالا کسب و کاری، حالا نگیم تجاری، لزوماً بالاخره مجموعه کسب و کاری باید راه خودش رو پیدا بکنه. و به نظر میرسه که اگر حمایتی هم نشد، وقتی که ببینه که من اگر سرمایه گذاری بکنم در حوزه افزایش دانش بیمه شده های خودم که بتونن چطور مراقبت بکنن از خودشون و خب کمتر مریض بشن و بدونن که الان اگه 40 سالشه ممکنه دیابت بالغی بیاد سر وقتش، ولی دکتر بهتر میتونن راهنمایی کنن، موارد اینچنین فشار خون اینا در راه هست، اگر خوب متوجه بشه خب میتونه تو تغذیه مقدار رعایت بکنه. یعنی من میام هزینه بکنم که بعد هزینه بیشتری انجام ندم. ولی خب مواردی که فرمودید هم به جاست و به هر حال استفاده کرد. جناب آقای دکتر رنجپور، یه سوال مطرح هستش، اون هم اینه که به هر حال نیازهای دوره سالمندی متنوع هست، همونطور که هر انسانی نیازهایی داره، خب سالمندان عزیز هم طبیعتاً نیازهایی خواهند داشت، اما مهمترین نیازهای این عزیزان اون هم تو حوزه سلامت و درمان چه مواردی رو شامل خواهد شد؟
بر اساس مطالعات جمعیت شناسی که صورت گرفته، در طی 30 سال آینده جمعیت ایران از مرز میانسالی به سمت جمعیت پیر سیر خواهد کرد و طبیعتاً ما در طی 30 سال آینده با جمعیت عمدتاً مسن در جامعه ایرانی روبرو هستیم. به این گروه حدوداً 70% جمعیت مسن در 30 سال آینده باید 30% از جمعیت جوان سرویس بدن. عمده نیازهایی که جمعیت مسن 30 سال آینده در ایران خواهد داشت موضوعات مرتبط با معیشت و رفاه هست. طبیعتاً عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی، تکنولوژیک، عوامل فرهنگی و موضوعات مرتبط با سلامت در این رابطه به عنوان نیازهای این جمعیت مطرح خواهند شد. عمده بحث ما در رابطه با موضوعی که امروز در خدمتون هستیم بحث نیازهای مرتبط با سلامتی و رفاه جمعیت کهنسالی خواهد بود که در 30 سال آینده اجتناب ناپذیره و به نظر میاد که این اتفاق قطعا رو خواهد داد. ببینید، یک فردی که از سن 65 سالگی به بعد داره زندگی میکنه نیازهای رفاهی و سلامتیش متفاوت با یک فردی هستش که در سنین جوانی و میانسالی قرار داره. چکاپ های سالیانه، کنترل های مرتبط با موضوع سلامت و همچنین موضوعات مرتبط با رفاه و آسایش یک فرد مسن را اگر در نظر بگیرید متفاوت با یک فرد جوان و میانساله. به عنوان مثال، ما خیلی نمیتونیم از یک فرد کهنسال انتظار داشته باشیم که در شرایط اتوبوس یا مترو برای جابجایی خودش از این امکانات استفاده بکنه. این فرد شاید نیازمند این باشه که برای معیشت روزانه خودش سرویس متناسب با سن و وضعیت سلامتی رو بگیره. این موضوع رفت آمد و حمل و نقل یک موضوع بسیار ساده ای هستش که میتونه ذهن شنوندگان عزیز ما رو به این سمت سوق بده که مفهوم رفاه برای یک فرد سالمند چیه. به همین ترتیب در رابطه با موضوعات مرتبط با سلامتی، داروهایی که افراد مسن به لحاظ بیماری‌هایی که خاص دوره بعد از 65 سالگی هست، هم به لحاظ قیمت هم به لحاظ تعداد و فراوانی، اقدامات جراحی و درمانی‌هایی که اجتناب ناپذیر هستند در گروه‌های سنی بالاتر و همچنین موضوعات مرتبط با تغذیه این افراد نشون میده که هزینه‌های مرتبط با موضوع رفاه و سلامت در افراد مسن نسبت به افراد عادی هزینه‌های بیشتری داره.
جناب آقای رامندی، به نظر شما تأمین هزینه‌هایی که مربوط به حالا بیشتر سالمندان رو داریم در امروز مورد بررسی قرار میدیم، تأمین هزینه‌های درمانی و بهداشتی سالمندان رو کدام نهاد باید متولی بشه؟ آیا همه هزینه‌ها بر عهده شخص باید باشه یا یک نهاد حمایتی باید وارد عمل بشه یا سیاست‌گذاری کلانی در این زمینه باید ایجاد بشه؟
ببینید، آنچه که مشخصه در بخش بیمه و هزینه‌هایی که پوشش داده میشه در خصوص سالمندان به وضوح مشاهده میشه که هزینه‌های افراد در سنین بالا تو حوزه درمان و سلامتشون تقریبا 3 برابر افراد با سنین پایین تره. این تازه مربوط به اون هزینه هایی میشه که تحت پوشش بوده، مردم بهش توجه دارن، مثل هزینه های درمانی مشهود و اون اتفاقایی که ممکنه در بیمارستان ها رخ بده. بخشی از هزینه های سالمندی در کشور ما پوشش داده نمیشه و توجهی هم بهش تقریبا نمیشه. از جمله این مسائل میشه موضوعات سلامت روان رو مد نظر قرار داد که به هر حال شاید فرهنگ توجه به این موضوع شاید به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده. هزینه های نگهداری افراد عموما در حال حاضر به دلیل وجود تعداد بالایی از فرزندان در نسل فعلی، معمولا پدر مادرها دارن توسط فرزندانشون نگهداری میشن و یک خانواده‌ای که 4 تا فرزند، 5 تا 6 تا و یا بیشتر فرزند داشته در حال حاضر حالا به صورت نوبتی یا مدل‌های مختلف این افراد رو نگهداری میکنن، ولی خب ما مطمئن هستیم که نسل‌های بعدی اینطور نیست. الان تعداد فرزندان به صورت میانگین 2 هست و ممکنه با این سیر نزولی این تعداد کمتر بشه. تعداد خانواده‌هایی که فرزند ندارن یا انتخاب میکنن فرزند نداشته باشن یا یه دونه فرزند داشته باشن، این زیاد شده و این افراد در سنین بالاتر، یعنی این پدر و مادرها، قطعا مشکلاتی رو در حوزه سلامت خودشون یا اون رفاهی که مد نظر آقای دکتر هست خواهند داشت. اینا موضوعاتی است که ما ناگزیر به سمتشون خواهیم رفت، مشکلاتی رو برای جامعه و خانواده ها ایجاد خواهد کرد و اگر از الان به فکرش نباشیم، اتفاقی که میفته این که با یه بحرانی مواجه میشیم. این موضوع فارغ از اساساً تعداد جمعیته، یعنی ما بر اساس رشد جمعیتی که در سالهای گذشته داشتیم و افزایش امید به زندگی که در این دهه اتفاق افتاده، فارغ از این که اون ساختار هرم سنیمون چگونه باشه، فارغ از این که جمعیتمون رو به افزایش یا رو به کاهش باشه، به صورت مطلق با تعداد افراد سالمند بیشتری در سالهای آتی مواجه خواهیم بود که باید برای اینها برنامه‌ریزی بشه، نیازهاشون شناسایی بشه و یکی از مهمترین نیازها بخش تأمین معیشت این افراده، تأمین سلامت این افراده، که این سلامت هم میتونه از همون موضوع بخش بهداشت، درمان و بحث‌های سلامت روانی منشأ بگیره. عموماً اگر این موضوع رو حاکمیتی در نظر بگیریم، میتونیم به این اشاره بکنیم که به هر حال وجود یک سیاست مشخص طی سالهای آتی وظیفه حاکمیتی که باید براش برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشته باشه و ابلاغ بشه و توسط یک متولی مشخص در حداقل در سطح دولت این موضوع پیگیری بشه. اما اینکه انتظار داشته باشیم یک نهاد به صورت سازمانی، ارگانی یا مثلا حتی یک وزارتخونه مستقل بتونه این کارو به تنهایی انجام بده، کمی دور از انتظاره. به نظر میرسه که ابزارهای خوبی هم تو کشورهای مختلفی که تو این زمینه کار کردن، افراد سالمند بیشتری داشتن، مثل کشورهای مثل ژاپن یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی، میشه از این الگوها هم استفاده کرد. معمولا به این سمت هستش که یا از ابزارهای بیمه‌ای بلند مدت تو این زمینه استفاده میشه و یا اینکه از مشارکت خود خانواده، خود جمعیت برای به هر حال توسعه این خدمات، توسعه این ابزارها استفاده میشه. در نهایت آنچه که مشخصه برای اینکه یک روش پایدار وجود داشته باشه، لازمه که ابزارهایی که تو خود جمعیت، تو خود جامعه گسترش پیدا کردن، مثل ابزارهای بیمه، بیمه‌های زندگی، بیمه‌های مراقبت‌های بلند مدت، توسعه پیدا بکنه که منابع مالی پایداری هم تو این حوزه داشته باشه.
ماجرای مربوط به تأمین آتیه نسل امروز یک ماجرای چند وجهی هست. شاید در یک نگاه ساده انگارانه این موضوع برگرده به صرفا وظیفه دولت، یعنی ما انتظار داشته باشیم که نهادهای حاکمیتی در این رابطه ورود بکنن و تأمین‌هایی رو در این رابطه داشته باشن. واقعیتش اینه که این موضوع امکان پذیر نیست، نه تنها در کشور ما بلکه در اغلب مناطق دنیا باید برنامه ریزی صورت بگیره که بخش خصوصی و خود افراد ورود بکنن. من نقش حاکمیت رو در این رابطه عمدتاً نقش مدیریتی میدونم و تأمین زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های لازم برای این موضوع. به نظر میاد که بهترین الگو برای این مسئله مشارکت آحاد مردم در رابطه با تأمین هزینه‌های آتی خودشون باشه. به عبارت دیگه باید این مسئله در قالب صندوق‌های بیمه‌ای در قالب بیمه‌های بلند مدتی که هدف گذاری در رابطه با موضوع سلامت و رفاه در آینده باشه صورت بگیره. منتها مشکلی که هست اینه که الگوهای صندوق‌های بیمه‌ای که در حال حاضر به صورت سنتی وجود داره متاسفانه به دلایل مختلف از جمله دخالت‌هایی که ساختارهای حاکمیتی دارن و یا به دلیل هزینه‌های بیموردی که در این رابطه صورت گرفته، تحمیل هزینه‌هایی که صورت گرفته، به نظر میاد که موفق نیست. به همین دلیل یا در قالب بیمه‌های خصوصی و یا در قالب NGO‌هایی که دارای ساختار نظارتی قوی باشن ما میتونیم تامین هزینه ها رو انجام بدیم. اما همونجور که خدمتتون عرض کردم این تامین هزینه باید توسط آحاد مردم صورت بگیره. خب ما یک سری صندوق های بازنشستگی داریم که از حقوق کارکنان کسر میشه، در این صندوق ها ذخیره میشه، سرمایه گذاری هایی صورت میگیره. منتها اگر اینو بیایم و در قالب یک ساختار NGO در نظر بگیریم و یا اینو بیاییم و در قالب یک ساختار بیمه بلند مدت در بخش خصوصی در نظر بگیریم و هدف گذاری به این ترتیب باشه که از اندوخته‌هایی که در حال حاضر وجود داره تأمین و رفاهی برای آینده صورت بگیره، به نظر میاد که این الگویی هستش که با توجه به اینکه در سایر جوامع جواب داده مناسبترین الگو رو در این رابطه بتونیم در نظر بگیریم.
ببینید حالا من یه گریزی هم به موضوع قبلی بزنم. موضوع این که به حال در حال حاضر ما از نظر زیر ساخت آمادگی ارائه خدمات به صورت گسترده به افراد سالمند رو نداریم، تعداد آسایشگاه‌ها، تعداد دهکده‌های سلامت یا تعداد شرکت‌هایی که تو حوزه خدمات بالینی در منزل کار می‌کنن در حال حاضر به نظر بنده پاسخگوی نیاز آتی نیست. حتی در حال حاضر هم میشه گفت در خیلی از استانهای ما تعداد این شرکت ها بسیار بسیار محدوده و گسترش مناسبی تو این حوزه نداشته. اما موضوع مهمتر این که شما فرمودید چطور باید این منابع رو تأمین کرد، چطور میشه این منابع پایداریشون رو حفظ بکنن. آقای دکتر فرمودن در حال حاضر ابزارهای خوبی برای این بحث هست، ابزارهایی که به صورت بلند مدت منابعی رو خورد خورد جمع‌آوری میکنن به طبق حالا اون اصول اصلی بیمه‌گری، میاد مثلا تا 10 سال 20 سال 30 سال به یک فردی بیمه‌نامه‌ای فروخته میشه با این ریسک که فرد اگر احیانا نیاز به استفاده از این خدمات داشت شرکت بیمه هست و خدمات مورد نیازش رو طبق اون حالا پوشش هایی که توی بیمه‌نامه تعریف شده میتونه استفاده بکنه. طبیعتا فکر میکنم که هر چقدر که این فرهنگ رشد پیدا بکنه و استفاده از این خدمات تو جامعه طی سالهای آتی زیاد بشه شرکت بیمه هم به این سمت مشتاق میشن، سوق داده میشن که برای این ریسک یک پوششی تهیه بکنن و افراد بتونن در سنین پایین‌تر این بیمه‌نامه رو خریداری بکنن. برای مثال من خدمت شما عرض بکنم در حال حاضر میانگین هزینه دریافتی شرکت‌ها برای یک پرستار در منزل طی ماه یا یک مراقب، حتی حالا پرستار شاید یک کمی سطح بالاتری از خدمات باشه، یک مراقب در منزل در حال حاضر 6 میلیون تومانه و ما میبینیم که میانگین درآمد خانوار در کشور ما از این عدد پایین تره. خب این یعنی که در حال حاضر این منابع غیر قابل تأمینه و قطعا مشکلاتی در حال حاضر داریم و شما این رو در سالهای آتی مطمئن باشید که این مشکلات بیشتر میشه، در حالی که اگر همین فرد یک بیمه‌نامه 10 سال پیش خریده بود و حتی حق بیمه‌های کمتر از 50,000 تومان در ماه پرداخت میکرد در حال حاضر این پوشش رو داشت و میتونست این هزینه‌ها رو خیلی خیلی خوب کاور بکنه و شرکت بیمه اون خدمات مورد نیاز اون حالا خانواده که بحث سالمندی هست رو پوشش بده.
بله متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین متشکر از دو مهمان ارجمند برنامه امروز، یعنی جناب آقای سجاد رامندی معاون محترم فنی شرکت بیمه دی و جناب آقای دکتر فراز رنجپور مدرس محترم پژوهشکده بیمه. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو، رادیو گفتگو منظورم هست، و همچنین شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته این شبکه رادیویی یعنی 2786-1035 رو. من مرتضی خوشگام خوشحالم که میزبان شما عزیزان بودم و همچنین مهمانان ارجمندی که در استودیو حضور داشتن. امیدوارم که تندرست باشید و در پناه خدا. خدا نگهدار.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر باشه دوستان همراه. اگر احساس بیماری داری در خانه بهتره که بمونید. اگر خدای نکرده تب دارید و سرفه میکنید و به سختی نفس میکشین، زودتر به مراکز بهداشتی مراجعه بکنید و میتونید قبل از مراجعه هم با دو شماره که خدمت شما عرض میکنم سامانه وزارت بهداشت تماس بگیرید. شماره تلفن های 190 و همینطور 40-30 سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران برای پاسخگویی به سوالات شما در باره ویروس کرونا 24 ساعته تماس های شما رو دریافت میکنن و پاسخگو هستن. پیگیر مراقبت های پزشکی خودتون باشید و به توصیه هایی که مسئولین بهداشت و سلامت در کشور برای شما دارن حتما توجه بکنید و عمل بکنید. بیماری کرونا رو جدی بگیریم.
اون چه که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار باعث انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن، هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنن و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنن. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، بعضی هزینه های سنگینی هم داره. جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمارها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بده.
دوستان شنونده، اگر دوست داریم و میخواییم که زودتر این روزگار کرونایی تموم بشه، باید خودمون هم به قطع زنجیره انتقال این ویروس کمک بکنیم. پس بیشتر مراقب باشیم، مرتب دست ها رو بشوریم، از ماسک حتما استفاده بکنیم و سعی بکنیم اگر در اجتماع حاضر میشیم فاصله ایمنی رو به خوبی رعایت بکنیم. در خدمت شما دوستان هستیم با اعلام ساعت 10:55. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با نام تا همیشه حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد یا صاحب الزمان
یا بقی یت الله آجر انشالله بی مصیبت یت.
باز این چه شورش هست که در خلق عالم
هست؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
روایات عدیده و نفیسه و صحیحه ای داریم و متواتره که اگر میخواید خودتون رو اختبار کنید، یعنی امتحان کنید، بسنجید ببینید از ما اید یا نه، وقتی خلوت کردی با خودت تنها بودی، سه بار در اندرونت بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، دیدی منقلب شدی، فرمود از مایی.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
واقعا یه وقتی فکر میکنم اگه من توی یه محیطی بودم، پدر مادرم دور دیگه بود، من یه جور دیگه پرورش یافته بودم، یه قلب من آقا امام حسین نمیخواست، چه خاک به سرم میکرد؟ خدایا چقدر به من محبت کردی، منو توی محیطی به دنیا آوردی. بابام حسین دوست، مادرم حسین دوست، برادرم حسین دوست، فامیلم امام حسین دوست، محیطم حسین دوست، در و دیواری که توی زنده میکنم حسین، چی به من ندادی با این که علاقه حسینو به من دادی؟
هستی ما را خدا با مهر تو پیوسته گر بخواهی ور نخواهی، دوستت دارم حسین.
دست نواده اش را گرفته بود، رو به ما می‌فرمود مردم این حسین ابن علی است، او را بشناسید، قسم به خدایی که جانم به دست اوست، حسین اهل بهشت است، دوستار او هم بهشتی است، دوستار دوستار او هم همینطور.
شنیدم دوست می‌داری غلام خیش را، با تمام روسیاهی دوستت دارم.
فرمود روز هشت امام حسین یا دور امام حسین جمع میشن، هرچی ملائکه میان میگن هورایل اینها منتظر شماین، میگن تو به توبا و با قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست، ما با حسین. در روایات ما داره که امام حسین یا دور امام حسین جمع میشن قیامت گریه میکنن، بهش نگاه میکنن گریه میکنن. ما روز هشت ناز غمت کربلا کنیم، چون نی نوا کند به خدا مو به موی ما، ارکان عرش را به تزلزل در آوریم در قیامت، چون جسم بی سرت بشود رو به روی ما.
صد مرد زنده می شود از ذکر یا حسین، هر باب ما معلمه سبن مریم.
در مهربانی امام بس همین که اجازه میده من بگم یا حسین من اعظم، امام سجاد فرمود ببین چقدر دازی باز، خدایا من اعظم نعمات که علینا جریان و ذکر که علا السنتنا، از بزرگترین نعمتات این است که به من اجازه دادی نام تو بر زبون من جاری بشه. ما مهربانی امام عصر رو نه اینکه شنیدیم، چشیدیم. خوب چشیدم اما از نمک نشناسی خودم در رنجم.
چه ثروتی بالاتر از ثروت محبت امامی که منتظر است، شاکرش باشیم با دعای برای ظهور.
اللهم اجل ولیک الفرج.